اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحث رو اینگونه شروع کردیم که گزارش هایی از تقسیماتی که ممکنه در رابطه با تقیه مطرح بشه ارائه دادیم. بعدش روایات این ابواب رو گفتیم که مناسبه یه بار با هم بخونیم. علتش هم اینه که روایاتش زیاده و معمولا بسنده میشه، در حالی که اگر به خود روایات متمرکز بشیم شاید نوع بحثی که ازش برمیاد متفاوت باشه. اما یه نکته ای رو شاید قبلش باید میگفتیم، امروز میگیم بعد وارد بحث روایات میشیم، و اون یه تقسیم دیگری است که در کلمات برخی از بزرگان برای تقیه آمده و ما در تقسیم بندی امام نبود. مرحوم شیخ آورده، مرحوم شهید اول در قواعد داره، مرحوم آقای بجنوردی بهش اشاره کرده، شاید دیگران هم که بحث تقیه رو مطرح کردن به نوعی بهش اشاره کرده باشن. و اون تقسیم تقیه است به واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح. گفتند که تقیه گاهی حرامه، مثل تقیه در جاهایی که استثناء شده، تقیه در دم، حالا ادلهش رو میخونیم. یه کار به جای رسید که یکی رو بکشید، حق ندارید تقیه کنید. بعضی جاها تقیه واجبه، اون جایی که دفع ضرر واجب باشه. بعضی جاها تقیه مستحبه. در رابطه با مثال این مسئله موارد مختلفی گفتند. یکی گفتند تقیه مستحب مثل در مستحبات، یعنی مثلا فرض بفرمایید که یک، یعنی امور غیر هامه، مثل اینکه شما، خود مرحوم شیخ داره، خودتون رو در معرض ضرر قرار ندید، یا به عنوان مثال این در معرضیت مرحوم شیخ میگه مثلا مدارات با اهل سنت، ترک مراوده اگه کسی باشون بکنه، این خب در معرض ضرر قرار میگیره، متهم میشه. خود این مراوده داشتن، ارتباط داشتن به نوعی معرضیت ضرر رو منتفی میکنه. شهید یه مثال دیگه ای زده براش، گفته مثل این که شما امور غیر واجبه رو ترک کنید. مثلا در اذان، حالا اونا رو حی علی خیر العمل دارند، اگه گفتید این جزء اذان نیست، یا شهادت ثالثه اگه کسی گفت جزء اذان نیست، خب نگه، این میشه تقیه مستحبی. یا تسبیحات حضرت زهرا، اینو مثلا نگید، البته به شرطی که گفتنش باعث ضرر مسلم نباشه. چهارمیش عبارت هست از تقیه مباح، گفتن اونجاییست که تقبل ضرر یا دفع ضرر هر دو مساوی هست. یه موردیست که روایتیست که میبینیم که دو نفر میرن توی شهری، بهشون میگن امیرالمومنین رو لعنت کنید، یکیشون میکنه یکیشون نمیکنه، بعدن اونی که لعنت نمیکنه میگیرن میکشن. در اون مورد به حضرت میگن که این آیا چگونه است؟ میگه اونی که لعنت کرد رجل فقیه فی دینه، اونی هم که نکرد و کشته شد مشتاق الی جنت. میگم گفتن در اون مورد، در اون مصداق، حالا به گونه ای بوده که طرفین قضیه مصداق داشته، حالا توی واقعا توی مثالا بعضا میشه شبهه کرد. و پنجمی تقیه ایست که مستحبه. مرحوم شیخ میگه این تقیه مستحب اونیست که زدش ببخشید مکروه، اونیست که زدش بهتر انجام بشه. مثال میزنم، میگن مثلا فرض کنید کسی میاد و مستحبات رو ترک میکنه، خود مستحب انجام مستحبه، ترکش میکنه به عللی، مثلا میخواد مردم در گمراهی نیفتن، فکر نکنن مستحب با واجب یکیه. مثال میزنه، حالا اینم میگم مثال شهیده که میتونه شهید، مرحوم شیخ هم گفته در بعضی از امثله شیخ در امثله شهید نقاش میشه. مرحوم آقای بزرگی مثالی برای تقیه مکروه زده، اونیست که گفتن که طرف از دید ما این کار مکروهه، از دید اهل سنت مستحب، این فرد برای همدلیه با اهل سنت این کار مستحب با انجام میده، این تقیه مکروهه، چون اگرم انجام نده اشکال نداره، خود سنی هم انجام نمیدن، از طرفی هم انجام دادنش این عمل حرام نیست، کار مکروهیه، ازا تقیه مکروهه. برم میگرده مسئله یکی به مثالی که اصلا میشه به ضد مستحب گفت مکروه. یه بحث عوامانهی که وجود داره این هست که میگن آه این کار خودش مستحبه و ترکش میشه مکروه، یا خودش مکروهه ترکش میشه مستحب. در رابطه با واجب و حرام ممکنه اینو بشه گفت که واجب اتیانش واجبه، ترکش حرامه، ولی اونجا هم به دقت العقلیه ترک حرام نیست، خودش ای واجبه. ولی در رابطه با استحباب و کراهت اصلا اینجوری نیست، یعنی شما فعل مکروه رو ترک کنید مستحب انجام ندادید، مکروه رو ترک کردید. اگرم مستحب رو ترک کنید مکروه انجام ندادید، مستحب انجام ندادید فقط. لذارشون مثالو از اونم برمیگرد. این یه نکته که تقسیمه، چون در مورد تقسیمات بود، اون تقسیمات رو گفته بودیم، تقسیم هم اضافه کنیم چون بزرگانی هم بهش اشاره کرده بودن. یک نکته دیگه هم قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون ممکنه بمونه، دو تا نکته کوچک دیگه بگیم. یکی بحث صاحب حدائقه، ایشون یه بحث خوبی دارن، میگن که آقا توجه داشته باشید تقیه الزاماً به موافقت عامه نیست. خیلی وقتها تقیه به سبب اینه که درد سر درست نشه. درد سر درست نشدن الزاماً به معنی نیست که من کار موافق شما انجام بدم. بعد مواردی از روایات مثال میارم، مثلا روایتیش از زراره، میگه دیدم دو نفر اومدن پیش حضرت، از حضرت یه مسئله رو سوال کرده، حضرت به هر کدومش یه جور جواب داد. حالا بذار ادامه بدیم. زراره از حضرت سوال میکنه خب چرا این کار کردی؟ حضرت میگن که اینا میرن بیرون یک جور عمل میکنن، حساس میکنن، حساس میکنن، میفهمن اینا یه گروهی هن، منسجمن، خیلی انسجام توشون هست، میان اذیتشون میکنن. خود حضرت جواب داده. یا این روایت دیگه عیسی سالم ابی خدیجه که اونم همین مضمونه که حضرت میگه وارد مسجد شدم دیدم شیعه یه خیلی دارن قرقاتی نماز میخونن، یه عده زور میخونن، یه عده عصر میخونن. میگه به حضرت گفتم، حضرت گفت من خودم بهشون گفتم این کار کنید، چون اینا اگه منسجم بشن حکومت روشون حساس میشه، میاد اذیتشون میکنه. من اتفاقا گفتم منسجم نباشید که فکر کنن یه گروه اقلیت بی درد سر بی مشکلیه. در نتیجه از این موارد چندین روایت متعدد و سابقه میاره، نتیجه گیری میکنه که تقیه الزاماً به این نیست که اگر موردی ما گفتیم تقیتنه، فقط معنی این که مضمونش موافقه با یک فتوای اهل سنت باشه. ممکنه خیلی چیزا موافق فتوای اهل سنت نباشه که این اصلا یه باب جدیدی رو در بخش تقیه باز میکنه. این حرف ایشون، چون تا قبل از اون ممکنه اون معلوم بشه که میگیم به معنی که میگیم تقیه، میگیم اصلا یه همچون فتوای اهل سنت دارن که میگیم تقیتن. ممکنه اصلا اینجور نبوده، این فتاوی بوده به یک کسی گفتن تو این کارو بکن، برای اینکه معلوم نشه اصلا شیعه است، معلوم نشه مثلا یه گروهی هستن، یه گروه متشتت، اینجور نیست که انسجام درشون باشه. این نکته در ذهنمون باشه تا بعدها بهش بپردازیم. نکته دوم که نکته جالبی است و در ذهن آقایون باشه، امروز که نگاه کردم برخلاف انتظار که ماها به ذهنمون میرسه که تقیه از مختصات شیعه است، تقریبا اهل سنت اجماع در تقیه دارن. اهل سنت هم این ما است فتواشون، هیچ تفاوتی نمی کنه. علت چم اینه که ادله اصلی تقیه چنان که خواهیم آورد و از نظر منطقی هم باید قبل از روایات میخوندیم، اما دیگه حالا روایات رو شروع کردیم، این یه مقداری تو این بحثمون این چیز خواهد بود، به خاطر اینکه من از روی متن خاصی نمیرم جلو، یه مقدار خودمون تنظیم میکنیم. بعدم مطالعاتمون یه ذره جلو نیست که من قبلش هماهنگ میکنم، هم به روز مطالعه میکنم میرم، ممکنه بعضی وقتا تقدم و تأخر این بحثها مطابق شیدمانی که نهایتا دلمون میخواد ازش در بیاد نباشه، بذار یه ذره عقب جلو بشه. ولی امروز که من نگاه میکردم مطابق اونی که موسوعه کویت نوشته و کتاب معتبری هم هست، میگه اجماع اهل سنت بر این که تقیه هست. اگه جایی ترستون گرفت، خوفی بود، اقلیت بودید در مقابل اکثریت، شما تقیه کنید. ادلش هم همین آیاتیست که ما در آینده بهش استناد خواهیم کرد، 5-6 آیه است و روایاتی که درش وجود داره. البته او خیلی تاکید میکنه که مثلا این با مداهنه و نفاق فرق میکنه، که خب معلومه با مداهنه و نفاق ما میگیم فرق میکنه. ازا بحث ظاهرن برخلاف اونی که اول تصور میشه که انقدر شیعه در این مسئله متفرده، اینگونه نیست. و اگر روی مسئله بخواییم اصرار ببرزیم، میشه با مراجعه به کتاب‌های دیگه متولات اهل سنت در این مسئله رو پیگیری کرد، مطابق اون چیزی که الان دیگه الان نرم افزاراشون هم هست، راحت‌تر میتونید دنبال بکنید، دوستان هم دنبال بکنن، مطابق اونی که در این موضوع نوشته که گفتم کتاب معتبری است در نقل و نسبت دادن به موضوع الفقهیه مال وزارت اوقاف کویت، معروف به موضوع کویت. دو تا موضوع فقهی تو اهل سنت چاپ شده تا اونجا که ما خبر داریم، احتمالاً بعداً هم موضوعهای دیگه خیلی چاپ شده ها، تا اونجا قدیمیاش. یکی موضوع جمال عبدالناصره، به نام جمال عبدالناصر از هر چاپ کرده. یکی هم موضوع وزارت اوقاف کویته که اینم موضوع هر دوشون موضوعهای خیلی خوبیه، هر دو هم مورد قبول و مورد اعتماده. در ادیان دیگر، حالا ما فقه ادیان دیگه ندیدیم، اما در بحثی که از بحثامون که داریم اینه که در قرآن به خیلی ها نسبت داده، یعنی در لسان روایات ما از حضرت ابراهیم به بعد به همه نسبت دادن، اما تو فقه اونا رو من نرفتم کار کنم. نه مثلا فقه اونا نسبت ما به اونا دادیم، به خودشونم میگن.
پس سال حضرت ابراهیم تقیه تکیه که به حسب متقان خوندیم همین بود دیگه. مثلا بودی از حاکم شیعه از
نه از حاکم شیعه نمیگم، از شیعه نمیترسه. نفس اینجا از هیچ کسی به نوعی نه در معدا نیست، درست حرف تو. این هم میتونه متقامنش فرق کنه، اینجا میتونه متقامنش حاکم شیعه باشه، میتونه متقامنش حاکم سنی باشه، میتونه متقامنش کافر باشه، میتونه بعدنه. ولی نوع بحثی که صاحب حدایق باشه اشاره میکنه نکته خوبی ها. میگه الزاماً به این نیست که مطابق با نظر اونها فتوا بده. خیلی وقتها تقیه ممکنه به این باشه که طرف اساساً یه امر بسیار مبتذلی رو فتوا بده. برای چی؟ برای که اونا بگن عجب این آدم های مثلا بی سوادی هن، اصلا فهمی ندارن، درک درستی ندارن، خطری لزا ندارن. به صراحتی که حالا عبارت صافدهایی رو نیوردم، اگه خواستید ولی جلو رفتیم میاریم. اینا رو همه رو بر چی میگن؟ برای یه نقطه که تو ذهن اون باشه و اونی که اساسا این حکم اونی که نهایتا ظاهرا داریم به سمت اثباتش میریم الان فعلا روش مصر میستم اینه که این اساسا یک حکم مستقل نیست. این ترجیح در باب تضاهمه. دو تا حکم، یه طرفش طبیعتا حفظ نفسه که واجبه، یه طرفش هم نمازه که واجبه. خب اگه دوران شد بین مزاحمین باید اقوام ملاکه رو بگیرید. اونم چیزی که تو کلام اهل سنت هست همینه تقریبا. تو روایات ما هم ظاهرن اینه، اینجوری است که حکم مستقلی باشه. خب طبیعیه شما چه تو اگه یه موقع سیل میاد الان نمازت قضا میشه، خب در رو برو نماز نه، باستی که سیل ببرتت بمیری، آتیش گرفته باید بودی بچه تو نجات بدی، نماز صبح تم قضا میشه، خب بعد نماز صبح نخون بچه رو نجات بدی. دوران بده تو تا حکم، خب یک صبح ترجیح بدی کدومو اقوام الاخره. در اینجا همینه، بسیاری از موارد تقیه که حالا میگیم، بسیاری از این مواردی که ما میگیم تقیه اینه. حالا اینکه آیا موارد دیگه هم میتونی پیدا بکنی، اونم همینجوره، مدارتیش هم همینجوره. حفظ جامعه اسلامی یه مصلحت، نماز دست بست خوندن یه مصلحت، میری مصلحه یا دست باز خوندن یه مصلحت، برو اینجوری بخون فلان تحبیبشون. حفظ جامعه اسلامی از تشتت یه مصلحت، فرض کنید لعن کیت کردن یه مصلحت. خب دوران بین دو تا مصلحت الان تضاهم کرده، کدوم بگیریم هم بریم چون اولاست اقوام لازم. تو مرا مسائلی هم که الان باب 25 میخونیم این بیشتر مورد اشاره است. یعنی به عبارت دیگه اساسا بحث تقیه بحث از دایره بحث های یک اختصاصات شیعه خارج میشه. تو همه میگن چیز ویژه‌ای نیست که ما بهش متهم بشیم. دو اینکه یه بحث خاص جدیدی هم نیست، به بحثیست که اگر روایاتش هم نبود طبیعتا همین رو عقل حکم کرد در دوران بین ملاکین باید اقوام ملاکین رو گرفت. اما فعلا این جنبندی مال آخرشه، ما الان زود اشاره بش کردیم.
یه دو تا
حکم اولیه یا حکم اصلا وقتی در دو تا حکم اولیه دیگه اینجا علو حفظ اسلام حکم اولیه، حفظ نفس حکم اولیه، حفظ خانواده حکم اولیه، مدارات با اهل سنت به این معنا که باعث حفظ جامعه اسلامی بشه اولیه، اینا حکم اولیه. به اصطلاح نیست کدومش هر حکم همینجوره. شما الان نماز که میخوایی الان شما امرش هستی اینجا دایر مداره، یه طرف باید اسلام رو حفظ کنی، از یه طرف باید نماز باز بخونی. خب کدوم رو رعایت کنی؟ این کار رو بکنی اسلام از بین میره، اون کار رو بکنی نماز از بین میره. حفظ نفس واجبه، شما از این طرف بگیم همونقدر که حفظ نفس تضاهم داره با نماز صبح قضا شدن در همه مثال آتش سوزی، با این هم داره این نماز صبح تو نخونی الان قطار جا میمونی. یا این که شما میگی اگر من نماز نخونم اینجا اونجا ممکنه شما میگه آقا نماز جا موندی ممکنه هم اگه اشکال نداره نماز صبح بخون جانم، اما میگی من نماز صبح بخونم الان اینا میفهم مسلمونم میگرم میکشنم. مثلا اینا اگه توه کجاست مال برمه اونجا طرفانه نماز نمیخونه که کشته نشه، خب دوران همینه دیگه. همون اضطراره ناشی از بحث کراهته که امامش اشاره کردن که این اساسا حدیث رفعه. شاهدش هم که همین امروز می‌بینیم ادلهش که شما همین ادله حدیث رفعه، رفع مزطور رو الیه، رفع ملایطیقونه. چیز جدیدی ممکنه اساسا بگیم هیچ حکم جدیدی نیست، پس چرا بهش تصریح شده؟ توجه بهش داده شده، نکته‌ای بهش گفته شده. خب این از این. ببینیم ما تقسیم بندی که ارائه دادیم، ما اون تقسیم بندی فعلا پایبندی، یه تقسیم بندی بود که در این مورد شش قسم کرد. گفتیم تقیه یا به ذاته که در این باره شک بود که اصلا یعنی دوی داریم یا نداریم، یعنی اساسا کتمان بدون توجه به اینکه آیا مصلحتی را پدید می آورد یا نمی آورد واجبه. خود سر، سطر، پنهان کردن دین بدون توجه به اینکه اساسا منافع داره، مزار نداره، ضرر می زنه، نمی زنه دونه. اون بحثی که امام گفتن، البته گفتن یه بحث تعملی هم توش وجود داره، ولی برای یه بحثه که بتونیم شواهدی براش پیدا بکنیم. دومین قسمش این بود که نه، بگیم به واسطه یک مصلحت دیگری است. این به واسطه مصلحت دیگری خودش دو جوره، یا این مصلحت خوف از ضرره، یعنی به خاطر اینکه شما ضرری حالا یا متوقعه ولی به اندازه‌ای که اوقلائیاً باید دفعش بکنید، یا مسلمه چون دفع ضرر محتمل هم عقلاً و شرعاً واجبه، البته به میزان احتمالش بستگی داره. اما نه یه وقتم نه یه تفنگ گشتن تو پیشونیت اون دیگه اصلا ضرر اوقلائیاً مسلمه، ولی اونم که هنوز صاحب نیامده محتمله، شما ممکنه اون کسی که تفنگ گشتن تو پیشونیت لحظه سکته کنه، ولی عرفاً نمیگن این محتمله، میگن این مسلمه. یا اینکه نه یه ضرری آمده نمیخواید دفعش کنید، میخواید رفعش کنید، یعنی شما رو انداختن زندان، میگن اینو بگو بی بیرون، ضرر الان واقع شده رو شما. یه وقتم نه به خاطر ضرری نیست، بلکه به خاطر جلب یک منفعتی است که اون منفعت واجبه. مثلا ما نفس این که جامعه اسلامی تحبیب درش باشه، ما گفتیم به حد ضرر هم نمیرسه، نفس این که بین مردم محبت باشه، تحبیب باشه، خب به مقدسات او پشت نده، ناراحت نمیشه، محبت بیشتر میشه. اینا فقط بین شیعه سنی نیست، تو شیعه هم اینجوره. شما مقدسات من چیز میگی، من مقدسات رو میگم، مردم هم دعوا میشه، چه خانواده ها از صبح ممکنه با هم دعواشون میشه، خب نگو چیزی، نگو اونم نگی. این هم هر کدومش یه وقت این مداراتی بشه، میگیم دومی رو این مداراتی، گاهی اوقات تحبیب فردیه، گاهی اوقات تحبیب بر مذهبه. یعنی فردیست میخواد مذهب شیعه رو با مذهب سنت مثلا یکی کنه، یه وقت هم خودشه افتاده الان تو یک بیمارستانی تو شمال ماداگاسکار، اونجا هم همشون هم مسیحی هن. اونجا میخواد جوری رفتار بکنه که محبوب مردم باشه، یه کارایی که حالا اونا بچه رو میاد نمی کنه. حالا این واجبه یا مستحبه یا مکروه، اون قسمت هاش اینه. الان هم نمیخواد بگیم جایزه یا نه، میخواد فرض مسئله رو بگیم. اون خوفی هم یه وقت باز مال خودشه، یه وقت مال مذهبشه. خوفی برای خود گاهی اوقات به سرحد اکراه میرسه، گاهی به سرحد اکراه نمیرسه. نه به سرحد اکراه به معنای این که مثلا به شما الان تفنگ گذاشتن تو بیشونید میگن یا بگو یا اینو میچکونیم نیست، ولی بالاخره اصراره. اکراه و اصرار اینه که اکراه تحملش وجود نداره، مزتورو و مزتکرهو تو همونجا محض اومده استرامه. بعضا حالا در اکراه میگن اکراه یعنی به حدی که شما اختیار هم ندارید، استرار یعنی اختیار داری خودت انجام میدید. به این بیان ما میتونستیم بگیم چهار نوع تقیه، شیش نوع تقیه داریم. یک تقیه به ذات، دو تقیه بلغیر به سبب چیز دیگه. این غیر یه وقت جلب منفعت مداراتن، یه وقت دفع ضرر خوفه. مداراتن گاهی بر خودشه، گاهی بر مذهبش. حالا خود که میگیم اینجا عام از خود به خانواده سان اونا رو میگیر. خوفیشم یه وقت برای خودشه، وقت بر مذهبش. اونی هم که بر خودشه در خوفی دو قسمت میشه، یه وقت به سرحد اکراه میرسه، یه وقت به سرحد اکراه نمیرسه. چیش داشت؟ با توجه به این همون تقسیم بندی امام یه ذره توسعش دادیم، یه ذره بعضی هاشو باز کردیم. حالا هر جور میخواد بفرمایید همونه بحثی که داریم. یه بار برگردیم امروز قبل اینکه وارد باب 25 بشیم، ببینیم این روایات باب 24 که روز گذشته خونده بودیم که برگاهاش آقایون آوردن، این روایات باب 24 کدوماش؟ من الان فقط شماره میگم، برید ببینید، الان نمیخوام بگم اینا اساسا آیا به چیا مربوطه. حالا میرسیم الان ببینیم همین جوره یا نه. اون 18 و 19 اتفاقا از روایتی که به نظر من ربطی به تقیه نداره. حالا میرسیم از اول بسم الله. من دیگه روایت ها رو نمیخونم چون اون دو خوندیم فقط دیگه. روایت اول و دوم به نظر من روایت مطلق بسیار خوب همه انواع تقیه رو میگیره و علت چم استناد از فعلتی احسن امر، امر هم اطلاق درش وجود داره، معنا شده. منتها یه نکته وجود داره اینجا، یه سوالیه، این سوال فنیه. آیا ما میتونیم یک مفهوم جامعی پیدا کنیم بین تقیه به ذات و تقیه بلغیر که بتونیم بگیم جامع وجود داره؟ چون اگه جامع نداشته باشیم اطلاق گیری نمیشه کرد. من وقتی میتونم بگم آقا این لفظ هم شامل شما میشه هم شامل شما، که بین شما یه جامعی باشه که بتونم با این لفظ به اون جامعه اشاره کنم، بگم انسان. اما اگر بین دو چیز هیچ جامعی وجود نداره، اینجا با یک لفظ نمیشه برای اون دو جامعه قرار داد. آیا میتونیم برای تقیه که به خاطر خودشه و تقیهی که به خاطر غیره جامعی تصویر کنیم؟ به این بیان که بگیم مثلا بگن آقا شما پنهان کن، کتمان کن، که بگیم این مفهوم کتمان کن اعم است از کتمانی که به خاطر خودشه یا کتمانی که به خاطر غیره. اگر گفتیم میشه خب اینجا خوبه. من کسی گفتش که نه، چون کتمان هایی که به خاطر غیره شما حتما باید به صورت حیثیت تقییدیه لحاظ کنید. یعنی شما وقتی میگید کتمان کن باید توجه بدید که مراد کتمانیست که دارای مصلحت مثلا دفع ضرر است. چون خود شما که میخواید بگید اینو حتما لحاظ بکنید. در نتیجه اینجا یکیش یک مفهوم مزیقه، یکیش یه مفهوم موسعه و ما با لفظ موسع ممکنه بتونیم مزیق رو مورد اشاره قرار بدیم، ولی حتما نمیتونیم مراد خودمون رو از مفهوم مزیق بیان بکنیم. مثال بزنم ببینید، این بحث رو نهیدم جای دیگران، این بحث از این جهت میگم بهش توجه بکن. اگر من آمدم گفتم انسان ها رو اکرام کن، مرادم اینه هم زید و هم عمرو، انسان را رو به صورت مطلق هم گفتم، خب این هم شامل زید میشه هم شامل عمرو. اما اگر ملاک در اکرام زید انسانیت نیست، ملاک در اکرام زید عبارت است از این که این رفیق منه. ملاک هم در اکرام امر انسان بودن نیست، بلکه عبارت است از این که این ایرانی است. اینجا یه وقت من با یه لفظی بگم انسان را اکرام کن، خب هم شامل این میشه هم شامل این میشه، فعلا مشکل منو حل میکنه. که اینو میشه گفت وقتی قضیه حقیقی است، وقتی قضیه خارجی است، دو نفرن واقعا هم همینجور. اما اگر من میخوام یک ملاک واسعی رو بیان بکنم، اینجا اگه اومدم گفتم انسان رو اکرام بکن، اساسا مفهوم مورد نظرم نرسوندم، چون اولی عبارت است از متعلقات من، رفقای من، دومی عبارت است از ایرانی ها، آخوندها، سادات، مسلمون ها را عنوانی گرفتید. اینجا یک مفهوم جامع ما برای هر دو این عنوان ها نیوردیم. حالا ببینیم در ما نحنفی با یک مسامحهی در مثال قبلی همین مسئله هست. از یه طرفی در یک طیف مسائل کتمان واجب است به ما هوه، در یک سری مسائل کتمان واجب است اما نه به ما هوه، کتمان مصلحت دار واجب است. این حیثیت تقییدیه داره، مادامی که مصلحت هست واجبه، مادامی که مصلحت رفت کنار دیگه واجب نیست. حالا اگه من اومدم گفتم آقا کتمان کنید، اینجا به نسبت به اینا که همشون واقعا کتمان توشون موضوعیت داره، درست، اما به نسبت به این گروه دوم که کتمان موضوعیت نداره، اونی که واقعا ملاک چیه؟ مصلحت دفع ضرره، مصلحت ترک، مصلحت ترک یک فایده است. آیا اینجا میتونیم بگیم بین کتمان و این کتمان جامعی وجود داره که ما ازش قدر متیقن میگیریم؟ مشکل. به این لسان نمیشه گفت روایاتی که ناظر به بحث ازائه نفسیه، هیچ ربطی نداره. بحث اون مورد اول رو میتونیم بگیم که اینهایی که میگیم یعنی به ذات مد نظرن، ازائه که به صورت نفسی مد نظره، اینها ادله که به این اشاره میکنند دیگه ناظر به ازائه اون تقیه های بلغیر نیستند. اونایی هم که به بلغیر اشاره میکنند ناظر به تقیه های نفسی نیستند. راجع به این در آینده وقتی خواستیم نهایتا روایت جمع بکنیم بحث میکنیم، بسیار مهمه. اگر کسی توانست این گونه بگه که راجع بهش حرف میزنیم، راجع بهش بعدن یه بحث فنی تری بیان میکنیم، پایان بحثش این گونه مطرح میشه که روایات اگر آمد از اول و رفت تو مسئله خوف، دیگه بحث ازای نفسی رو مطرح نمیکنه. اگر روایاتی رو ما استفاده کردیم اینها ناظر به ازای نفسی هستن، اصلا بسیار ازای خوفی دیگه نیست، اطلاق بین اینها هم نداری. خب حالا ببینیم روایت یک و دو اطلاق دارم، اگه بگیریم یا نگیریم که اصلا موضوع اصلا کلا نوع اول منتفی میشه، خیلی فرقی با فرمایش آقای مهدی‌زاده نداشت این. اما روایاتی از این دست روایات مجملند، به نظر میرسه اینها در مقام بیان اصل موضوعند، لذا نمیشه ازش اطلاق گیری کرد. روایاتی که من به ذهنم میرسه روایات سوم، چهارم، پنجم، هفتم، نهم، دوازدهم، سیزدهم، هجدهم، نوزدهم، 21، 23، 25، 30، 32 و 35. دوباره میگم. دوباره میگم. روایت 3 نکنید، من از این جهت میگم. این روایت که این دسته. مرحوم آقای میگم مرحوم خدا سلامت بدهشون. آقای مکارم یه بحثی داره تو بحث تقیه، کتاب خوبی هم از زحمتم برشون کشیدن. این ایشون یه تقسیم بندی دیگه ای رو روایات داره. ایشون اومده که 4 دسته کرده روایات رو، این گونه که ما تقسیم بندی کردیم نگفته ایشون. 4 دسته کرده روایات رو، مثلا گفته اونایی که توش میگه لا تقیت لا دین لمن لا تقیت لمن. روایتی که میگن این گونه، این لسانها رو یکی کرده. ببینید. حالا میرسیم. به 18 19 میرسیم. روایت 3 رو نگاه کنید. یا ابا عمر یا وا عمر ان 19 دین فتقیه ولا دین لمن لا تقیه تلا. من به نظرم رسه این اجمال داره، این روایت مطلق نیست. اجمال داره نمیده که روایت مبهمی ها، یعنی در مقام بیان اصل موضوعه، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد که بگیم حالا این روایت داره هر گونه تقیه رو در هر جا و هر نوعی و هر در بزرگی بیان میکنه. روایت با 3، 4، 5، 7 روایات رو داری میخونی. روایت با 24، 9، 12 و 13 روایت 12 و 13 با یک حالا راجع به 12 و 13 یه صحبتی داریم. من مثلا رو 12 شک دارم که بتونیم اطلاق ازش بگیریم یا نه، چون تعبیر اینه کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، یعنی هرچه به زمان معصوم به زمان قیام نزدیکتر میشیم زمانه برای تقیه بیشتر میشه. آیا اینو میتونیم بگیم مثلا یه اطلاقی داره روایت، این میتونیم واقعا در مقام بیان بوده، یا اینکه نه کلی داره میگه؟ حدود شیه خوفیه مداراتیه، داره نفس اون اطلاق نفسی رو داره بیان میکنه، شخص بیرونه، چیه تغییر للمذهبه، تغییر للفرده، خودمشه، نمیده این کلیشو داره میگه. اما حالا چیه؟ نه مثلا نمازی که تو قرآن میگه نماز بخونه، اما خودم نماز. روایت 13 مثلا، روایت 13 که اساسا یه بحثیست که مبهم، هم یه اشکال دلالی تو روایت هست. از تغییتو ترسل لا بینه و بین خلقه، تغییه رو ما تا حالا بین خودمون و بین دشمنانمون میگرفتیم. این ترسل لا، این سپریه که بین ما و بین خدا و مردمه، این چرا اثری به این بحث داره؟ یه جزی بحث کلامیه، اینجا بی خود اومده. مثل اون روایت شماره 6 که گفته مثلا ممکنه ربی بحث تقیه نداشته باشه، احسرو عواقب الاثرات، اون تو تقیه ممکنه نداشته باشه، صاحب مسائل بوده. در روایت 13 همچین مشکلی درش هست که اصلا آیا همچین معنایی رو داره مربوط به بحثه؟
و اینا به کی
برمیگرده؟ این خدا برمیگرده، چون خلقه هم به اون برمیگرده.
بین اون یعنی شخص
تغییر
میکنه، این
متقا
بله اونو گفت. اگه به اون دست فرمون بریم خب برمیگرده، میشه همون اجمال میشه. روایت 18 و 19 که آقای چیز خیلی بهش علاقه داره، هر دو روایت صحیحه باشه غیر صحیحه، روایتش حتی عثمان بن سعید درش حرف هست اما روایت قبوله، درست. این در رابطه با حسن ایسا، در رابطه با این دو روایت یه بحثیست که این اصلا تو تقیه داره. اون روزم گفتم یا این داره مسائلی که مجوز دروغه رو بیان میکنه. یعنی الان چه در قضیه از یوسف داستان تقیه تصویرش چیه؟ در داستان حضرت یوسف که گفت ایتها الایرنکم لسارعون، این چه نکته ای رو داره تقیتا میگه؟ این مساله ایست که مجوز کذبه، تقیه نیست اصلا. اون چیز که ما به عنوان تقیه میشناسیم نیست، چون نه مداراته نه یقین نبود، یه خوفی بود که مصلحت فاجعه‌ای پدید بیاد. بله جلب یک منفعتی در به واسطه کذبه. خب ما در بحث کذبم داریم، مثل هر مسئله دیگری. این که من چیزی که آخرش باید بگم، خودم از اول حل اصلاح کردم به آقایون گفتم، ما هر تزاهمی ملاک اهم درش میاد. خب در تزاهم با دروغ هم همینه، دروغ هم یه موقعی تزاهم میکنه با حفظ نفس، خب بله این میشه مثل مصادر فقیه. اما ممکنه دروغ تزاهم بکنه نه با حفظ نفس هستن، نه با خوف، نه با مدارات، با ایسی دیگه، با نماز. حج تزاهم میکنه با چی؟ با حفظ عزت اسلامی، میگه حج تعطیل نرید. این که این تزاهمات در مقام اجرا پدید میاد، خب تزاهم پدید میاد، تقیه نیستی که الان گفتم پارسال مرید حج، مسئله تقیه نیست که این مسئله اینه. از این بر حفظ عزت اسلامی واجبه، از این برم حج واجبه، فعلا کدوم اینو نمیشه، اون اولاش از این اون اولا میگن. گوش کن الان حرفم یه ذره تموم بکنم. در مسئله بحث دیگه، در مسئله حج، در جنگ، حرب، خب اون برام حفظ جان مسلمان ها واجبه. خب هر وقت شما بگی آبی بر جنگ، یاد خوش نمیشن دیگه. چیزی بالاتر از دم مسلم نداریم که. خب ولی یه موقعی جنگ پدید میاد، میگن آبی بری جنگ، چند نفرم کشته بشن. دوران بین مصلحت اسلامی و جامعه اسلامی است و مصلحت فردی. یه بار دیگه هم گفتم این اناس یا حقوق الناس، این اناس یا عام مجموعی میتونی تصویر کنید یا عام انحلالی. حق الناس یه حق الناس انحلالی داریم، دونه دونه حق الناسه، یه ناس هم حق مجموعی دارن، صدا عام مجموعی. استقلال جامعه، استقلال سیاسی یه کشور حق الناسه، حق الناس عام مجموعیه، فردی نیست. حالا من بگم مستقل باشه نشه چیز گیر من نمیاد. این که مثلا فرض کنیم ممکنه فلان قسمت من بکردم فلان شرکت خارجی بخوره نفتو ببره، ضرری من شما ممکنه به شخصا نزنه، ولی استقلال سیاسی کشور رو سوال میره. این حق الناس عام مجموعیه. همونطور که حق الناس به صورت عام انحلالی واجبه، به صورت عام مجموعی هم واجبه. لذا حکومت هم باید مراقب این باشه، هم مراقب اون. معمولا هم اینجا ها محتن تزاهمه، میای اونو بگیری یه قسمتی از اینها دست میره، میای اینو پر رنگش کنی یه قسمتی از اونا میره. این هم مربوط به ما نیست، کل دنیاست. بعضیا نقش حکومت ها رو قوی تر میکنن، سوسیالیسم میشن. بعضیا نقش دولت ها و این بعد عام مجموعی رو کم رنگ میکنن، بعد فردی رو قوی میکنن، لیبرالیستی میشن. ولی ایش کدوم هم به صورت اطلاق نمیتونن دارن. یعنی یکی بگه من اساسا عام انحلالی هم توی این قضیه 100%، ایش کی نمیگه. یکی هم نمیتونه از این ور بگه حتما حتما همه چی هستن، اینا هیچ شعر ندارن، فقط و فقط جامعه. که حالا یه پرانتزم باز کنم، یه بحث بسیار مهم میستن. ماها جامعه رو یه واحد اعتباری میدونیم، هیچ قائلی هم برای وجود علاهدا براش قائل نیستیم. اما در نظام فلسفی غرب به خصوص در لسانهایی مثل راسل و اینها که اومدن، برای مجموعه هویت مستقله قائلن، وجود قائلن. لذا بحث خاصی داره که معمولا اینو فیلسوفان اسلامی که وارد میشن خیلی از ابتدا راحت زیرابشو میزنن میره. پرانتز بسته بیان بیرون. پس ببینیم این مسئله در این دو تا روایت به نظر من اصلا ربطی به تغییر نداره. اینها بذار سب کن چشم، به شما موعد میدم بفرمایید. بسات حرف من هر دفعه که میگی من بحثم در میره از دستم. این مصالح مجوزه دروغه. حالا بفرمایید. بذار طرف
از دماغی کسیمی چرا شما خلاف واقعی تقییه ما خلاف واقعیه
کجا گفتی؟
این سوال از جواب مقدره.
ها یه شما بلدی تو دل امام بودی. من نمیدونم. یعنی واقعا اگه شما اون وقت بغل دسته آقای ابوبکر بودی که سوال از جواب، یعنی جواب از سوال مقدر، نه سوال از جواب مقدر. این
خلاف واقع امام داره، چیز خلاف واقع رو میگه. امام داره استدلال میکنه،
میگه اصلا که نداره، این اصلا هیچ سوال توش نیست. مستقیما میگه از تقیت و دین الله، میگه من دین الله، میگه بله، بعد میره سراغ لسارقون. این تقیه برداشت و این رفتی به اون نداره. روایت بعدی 21 و 23 هم همین اجمال داره، 25 هم همین اجمال رو داره. ان تقیته جنت المؤمن. خب حالا این جنت المؤمن یا اقر للعین چیزیه که چشم ما رو روشن میکنه. 30 32 و 35
انجام بده. اون نهایتا شما یک مورد را تبیده نفسی باشه رو میگید ما شک داریم.
اما همون باشه کافیه دیگه.
از در
نه ناکنید آیا ما میتوانیم بگیم این روایت در اون چهار حوزهی که مطرح کردیم اطلاق داره؟
از ذاتی که محل صبح هست که اونم
آخرترش
بگیم
آجب اطلاق
همینه دیگه،
اطلاق
میگیم به محل صبح هست، یعنی اطلاق میگیم نفرد هم به شما بگیم
نه نه گوش کن الان دارم
نداره.
یعنی ان تقیه جنت المؤمن شما میتونید بگید امام ناظره به هم تقیه خفی هم مداراتی؟ قطعا مداراتی نیست. آقای مکارم که مسلم داره پاره کرده توی یکش، آخرش هم با علامه الهی قال برگشته میخواد اطلاق از اینجا بگیره، ایشون میگه لفظ جنه معلومه مال ترس، مال خوفه، ترس و جنه و اینا میگه همه خوفی، اینا اساسا ناظر به تقیه مداراتی. چرا مجمل؟ چرا ناکنید؟ من میگم اینجور نیست، من میگم این ناظر به این نیست، این داره اصل تقیه رو بیان میکنه. نه دیگه نداره، اصلا ناظر به این نیست که الان حدود و صغور تقیه چیه. ناکنید وقتی داره کسی میگه آقا یک نهم دین، نه دهم دین تقیه است، نمیخواد بگه الان در چیا تقیه کن، به نسبت کیا بکن، به نسبت کیا نکن. مقام بیان این روایت نه نه مجمل و مهمل در اصطلاح وقتی از اونام که ازا تقارنا ازا تفارقا از اجتماع افترقان، اینجا در این مورد که ما داریم از افترقا اجتماعی معناست، ما معنی نیستیم بگیم در مقام این بوده که ایش هیچی نفهمه، میگیم روایت رو اطلاق نمیتونید ازش بگیریم، به این لسان اطلاق نمیتونید ازش بگیریم. خب 32 رو ببینید، 32 هم همینه، اونم لا ایمان لمن لا تقیه تده. 35 هم که اساسا استناد کرده به آیه و گفته هازا فی تقیه لا تلقوا بأیدیکم الا تحلکه، یعنی در تقیه، اینا قطعا شامل مداراتی نمیشه، اطلاق از این جهت نداره، اما آیا شامل همه نوع خوفی میشه؟ خوف فردی، خوف غیر فردی، خوف کراهتی، خوف اضطراری، یعنی میشه گفت خوف اضطراری رو هم شامل میشه؟ من نمیدونم. اما خوفی، اونایی که مسجلن خوفی هست و میشه گفتش که خوف فردی هست، ناظر به بحث مذهب نیستن، روایت 8 صراحتن در این باره است، اون که میگه شما مانند زنبورید و مردم به فهمن باباتون در میارن و میخورن تونو عبه میبرن تونو نهلرم درسته گذشته از معناش مونده بودیم، آقا در آوردن به چه معنا بود؟ افتراز زدن و از بین بردن و نه نهلت یعنی نسبت دادن ولا نحلو کن فی السر والعلانیه، یعنی در حقیقت اومدتون بزنن نسبتتون. شماره 22 همینه، این محل چیزه، حدیث 22 که میگه که اساسا راجع به لا یحل قتل احد من الکفار فی تقیه الا قاتل اوسا لا تخف علی نفسک ولا اصحابک، که موضوع اصلا در رابطه با تقیه خوف نفسی. شماره 33 همین روایت 33 و 34 و 36 36 لا تلقو به عیدی کم در تحلکه است، که میشه گفتش که با توجه به عیدی کم یعنی شخصا خودتون رو به مفسد نندازی. 34 میگه ازا عملت به تقیه لم یقدر رو علکه علا هیلتن حسن حسین صدن لا یستفی اون. سومیشم که این تجعل بین نالا بین اون صد صد ناظره به این بس. روایتی دسته بعدی روایتی هستن که اینها خوفی هن راجب مذهب. روایت 10 که اضاعه درش به نوعی بحث اومده، اون تیکه اضاعهش نه، قسمت پایینش مداراتیه، اون که میگه ادفع بالتی احسن، این قسمت مداراتیه. صدرش هم حالا اضاعه رو به این معنا اگر بگیریم که لا تستوی الحسنه ولا السیئه، اونو نه این خوف مذهب نجوریم، اما زیدش روایی مداراتیه. مداراتی ها رو بگیم، شماره 10 مداراتیه به نظر میرسه، 14 مداراتیه، این که علیکم به مجاملت اهل الباطل خب این مثلا برمیگن دوباره فعلا دارم مداراتی ها رو میگن. شماره 14 مداراتیه، 16 مداراتیه به نظر میرسه ظهورش، صابرو و رابطو که میگه اصبرو علی المصائب، اون تیکه رابطو علی من تقتدون به، مواظب اونا باشید، صابرو هم علی التقیه، با اونا صابره رفت آمد کنید. شماره 16 که الان خوندیم، شماره 20 هم به نظر تقیه مداراتیه. نه چرا به اون قسمتش خوف بر مذهب میشه، چرا اونم میشه به اون لسان گرفت، حالا خوف مذهب رو برمیگردیم میگه. الان داشتیم خوفی مداراتی ها رو گفتیم، مداراتی کم هفده است که مداراتیه، اونی که پیغمبر صراحتا میگن وقتی میخواستن برن دارا بعیره که بعد امر امی ربی به مدارات ناس، و شماره 20 هم به نظر میرسه میشه درش خوف تقیه مداراتی گرفت. چرا؟ چون میفهمد لأنه یجاهد اعداء الله فی دولت الباطل به تقیه، این مجاهدهی در دولت باطل به تقیه ممکنه کسی چون استظهار بکنه که مراد یعنی مدارا میکنه، مردم رو جذب میکنه دلاش. خوفی مذهب یعنی اون که در رابطه با مذهب خوف داره. شماره حالا به نظر من نه، من استظهارم میکنم اینا رو بگم، استظهاراشو قبول دارم و ممکنه درش لایک لعله های باشه، کمان که اون حرفی که علی آقا زد بعضیاشو ممکنه کسی با اصرار بگه نه اطلاق داره، اونم من خیلی مصر نیستم روش که بگم اینا اطلاق نداره ها، کمان که گفتم آقای مکارم ایشون میگه البته پشتش هم میگه نه نه راجع به همش، بعضیا رو مثل همین ترس المؤمن و حرص المؤمن و اینا رو داشته باشه. ولی حالا خوفیای مذهب رو گوش کن آقای بغل گوش منم گرده بین الاسلامی نکنید. شماره 14 که میشه گفت اینم به نوعی خوفی مذهب هست، بله اونم هست. شماره 16 رو هم به نظر میرسه بشه خود براش خوفی مذهب، ما قبلش گفتیم مداراتی اشتباه کردیم، 16 من این اشتباه خوندم اینجا، 16 اساسا مربوط به خوفی مذهب من نوشته بودم. حدیث 20 این رو هم مداراتی میتونیم بگیریم هم خوفی مذهب. روایت 36 هم که آخرین روایتم بود این رو هم میتونیم به عنوان روایت خوف بر مذهب بگیریم، لا تلقو کم لا تلقو بعیدی کم در تحلوکه این مذهب.
شماره 20 خوفی نفسیه
20 رو فرمودی چیه؟
این
هم ممکنه اون رو بگیریم، حالا میرسه اما نوع اون نفسی ها، نفسی ها شماره 11 که عبل الله عز و جلنا و لکن فی دینهی الا تقیه. شماره 15 خب که میگه احب و الیه من الخب، خب بود یا خب بود یا یادم نیست. 24 که این که خدا دوست داره ان الله یحب ان یعبد فی السر و المزیع لامرنا که امر ما رو ضایع کنه، به نظر میرسه میشه اینا رو ذاتی گرفت. 26 یبن رسول الله الی متا که میگه اینه که باید لا ایمان لمن لا تقیته، بعد میفرماید که تا چه این مخفی کردن یک امری تا قیام، چون اگه دار مداره یک مصلحت خاص کوچکی باشه خب اینو میتونه بگه تا وقتی مصلحت هست باشه نبود نبود دیگه، اینجوری بیان بکنه که میگه تا اون وقت هست موقع نفسی باشه. 27 تا 28 که این که تارک تقیه که تارک صلات، این نفسی میتونه بشه بگیری بشه. 28 هم همینجوره لیست منا من لم یلزم تقیه و یسوننا عن سفلت رعیه که اون دفعه معنا کردیم، این از سفله رعیه یعنی میرید بیرون میگید آب ریزی میکنید، این نفسی میتونه نفسی باشه، حالا استظهارات ظاهری ابتدایی دارید میکنید. روایت 29 که قال سیدون الصادق علیکم به تقیه فانه لیس منا من لم یجعلها شعاره و دساره مع من یأمنه، یعنی کسی که رفیقت هم هست بهش نگو، چرا؟ چون سجیت بشه که جایی که ترس داری هم نگی، زبونت لغ نشه. یعنی اینجور نباشه که همینجوری تو جایی که خودمونی هستید فوش میدید، حواستون نیست، این لغلغه لسانتون میشه، میرید بیرون اونجا میگید. که اما مجالس شیخ طوسیه، این هم نفسیه، میگه فإنه ليس من من لم يجعل شعاره و دساره و دسار گفتن روپوش، یعنی که میندازید رو ما من یعمنو، نه اصلا این هیچ مشکلی هم نداره، این از این امنی در این هم نکنید. تازل تکون سجیت و معمن یهذرو. روایت 29 هم که این بود، روایت 31 هم به نظر میرسه باز از همین سنخه که این چرا، چون اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اَشَدُّكُمْ تَقِيَّةً، باید چیزی باشه که واقعا درجه ای از رد داشته باشه. ضمن اینکه اینا جمعه گفتم، ممکنه تو هر کدومش الان دو بار سه بار که ما بحث کنیم ظهوراتش به هم بخوره. چرا اینا رو بحث کردیم؟ برای اینکه تقریبا همه این موارد ما روایت داره، یعنی حالا نه احتیاج به یک اطلاقی داریم که اگر نبود از بین بریم، نه احتیاج به یک بخشی داریم که بگیم این سرش بی کلامون. همه این شیش قسمتی که اشاره کردیم همشون دارای روایت هستن. حالا تازه این روایت با 24 با 25 هم وارد بشیم بخونیم، اینه دیگه اونا همه رو میگیره. لذا مشکلی از حیث روایت در بحث نداریم که این تقسیم بندی. حالا با روایت های باب بعد هم که شروع کردیم 25 خوندیم، اون وقت اشاره میکنیم که دوباره همین مسائل هست. دیگه انشاءالله تو پرد.